میکنید شیشه ها در اثر بمباران میشکنه و اینا سردشونه پتو میکشن، خونه تو تاریکی مطلقه و این یه نمادسازی سینمایی برای نوع رابطه این دوتاست، اون سردی هوا و تاریکی چراغ‌های رابطه. توی این فیلم پیمان معادی در جایگاه یک راوی خاطرات 30 سال پیش رو داره برای ما تعریف میکنه، اما این خاطرات رو از منظر پیمان معادی 40 چند ساله داره تعریف میکنه.
بله.
دیگه از منظر اون پسر بچه 12-13 ساله تعریف نمیکنه. برای همین ما از اون پسر بچه یه جاهای فاصله میگیریم، از ایرج، از میترا فاصله میگیریم. این اتفاق آمدانه است، یعنی نویسنده فیلم نامه، کارگردان و بازیگرا حالا به شیوه برشتی فاصله گذاری میکنن از اتفاقاتی که داره میفته، یعنی ما بازیگریم که داریم این کار رو انجام میدیم. حالا درباره عشق از منظر نوجوانان حتما شما تجربیات خوبی داشتید توی این سالها. تصویر شاید به ظاهر تصویر خامی باشه از منظر یه آدم بزرگ، اما از منظر خودمون بچه ها بسیار مسئله مهم، عمیق و دوست داشتنیه که حتی امتحان و درس و همه اینا رو هم میتونه فدای اون ماجرا بکنه، در حدی که نامه عاشقانش به عنوان تقلب گرفته میشه و اونجا متوجه وقتی میشن شروع میکنه خودش براش نوشتن.
بله.
این رو یه ذره باز کنید، اصلا چرا توی اون سن توی 12-13 سالگی این اتفاق میفته؟
لایه های جنسی لایه های متفاوتیه، یعنی برای شروع سلامت جنسی یک فرد اولین چیزی که مورد توجه روانشناسی قرار میگیره ابژه است، یعنی توجه جنسی به یک غیر همجنس. و این پدیده مبارکی، اگر خانواده ها در همین سن و سال میبینن که فرزندانشون به جنس مقابل، نمیگم مخالف، به جنس مقابلشون توجهی نشون میدن و معمولا این توجه به کیس قابل دسترسه، کیس در دسترس همشه دختر همسایه یا پسر همسایه است یا یکی از اعضای خانواده است، این اتفاق یعنی سلامت جنسی فرزند ما تضمین شده است از نظر اولین لایه که ابژه، یعنی توجه به جنس مقابل هست. پس یک پدیده کاملا طبیعی در روند رشد در سن نوجوانی شروع میشه و هر چقدر که با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی خانواده در این زمینه صحبت‌هایی با فرزند بشه و همین پذیرفته شدن، همین که خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه، این رو از تابوها دور میکنه که فرد بخواد بیشترین، هر جایی که ما من میشیم بیشترین قسمت ذهن فعال در اون قسمت میشه.
پس این معمولا سرکوب هم میشه دیگه تو اون سن و سال.
دقیقاً اصلا روالش همینه، این انگار که مثل همون چیزی که حالا تو دوران کودکی هم کودکان متوجه عضو جنسیشون میشن و همونطور که داره دندونش رو، دستش رو، چشمش رو میشناسه، این هم میتونه مقطع باشه، این هم در روال رشد وقتا سرکوب میشه. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته حالا در این داستان جنگ، وقتی ما پدیده های لذت بخش زندگیمون کمتر باشه یا توی فشار و استرس ها باشیم، توجه بیرونی به یک پدیده خاص بنابراین بیشتر میشه. اینکه افراد فرصتی برای سینما رفتن دارن، پارک برن، به خانواده برن، کوه، سفری برن، این توجه لذت پخش میشه و حالا فکر کنید در یک شرایطی که قراره یک سال هر چندگاهی یا 6 ماه هر چندگاهی به خاطر این پدیده اینها در یک محیط در کنار هم قرار بگیرن و اصلا حالا عشق رو یه تعریف جداگانه از نظر روانشناختی خواهیم داشت، ولی این صرفا یک توجه در اون فضای محدود، اصلا یکی از شرایط و ضوابطی که آدم ها متوجه هم میشن و بعد احساس میکنن با توجه به خلایی که خودشون در درونشون دارن، این خلا رو در کس دیگه پر شده میبینن و این میشه اسمش عشق. حالا در یک فضای کمتر، یعنی ما انتظار نداریم یکی که هیچ ارتباطی با یه آدم دیگه نداره و اصلا اونو نمیبینه اصلا بخواد عاشق و شیفتش بشه، پس همین فضا فضایی که میتونه مستعد توجه یه فردی باشه که حالا به عنوان خواهرزاده همسایه، یعنی یه همسایه‌ای هم نیست که تو هر روز دیده باشیش، به واسطه اینکه حالا اونا در شهرهای مرزی ایران بودن، برای امنیت به تهران اومدن و مهمان این خانواده‌ن و حالا در این فضا، اگه اشتباه نکنم در نهنگ انبر هم ما چنین روایتی رو داشتیم که حالا همسایه‌ها به نوع اینجا در نزدیکتر در کنار هم قرار می‌گیرن. اما این روندی که در رشد یک نوجوان وجود داره و شاید خاطرات نویسنده یا هر کدوم ما به نوعی تجربهش کردیم، ولی انقدر بگم که این برای سلامت روان لازمه. یعنی اونجایی که والدین رو میترسونه فقط کافی اطلاع رسانی بشه، ارزش‌های خانواده، ارزش‌های فرد، که این یک احساس گذراست و اتفاقا در روند رشد تو طبیعیه میتونه به حال خوب اون کودک، احتمالاً نوجوان، میتونه کمک بکنه. ما همین پدیده رو در ایرج و میترا بررسی میکنیم، میبینیم که در پایان داستان یه جایی که، حالا اینم بگیم به شنوندگان محترم که اینا هر دوشون زوجی هستن که معلم هستن، حالا یکی استخدام آموزش و پرورشه، در مدرسه کار میکنه اون آقا، و اون خانم کلاس های خصوصی زبان انگلیسی فکر میکنم
فرانسه بود،
زبان فرانسه بود، بله،
هر جا لیلا حاتمی هست همیشه
زبان فرانسه هست، دقیقاً تدریس زبان فرانسوی. و یه جایی وارد یه خونه میشه که احتمالاً میخوان مهاجرت بکنن و دوتا دستکش بوکس میبینه، کلاه کاسکت میبینه، یعنی اون چیزایی که برای امنیت فرد لازمه، و این رو خریداری میکنه و برای همسرش میاره. یعنی نشون میده که زوجهایی که در کنار هم زندگی میکنن یک تعامل و معانستی دارن که در نهایت این حس دوست داشتن وجود داره، ولی به خاطر اینکه بلد نیستن، اگر مشکلاتی هم وجود داره بتونیم با هم حلش بکنیم. یکی از شیوه های بسیار ناکارآمدی که این زوج در پیش گرفتن قهر این مدته. اون آقای معلم که ایرج باشه یه جایی توی مدرسه با یکی از همکاراش داره درد دل میکنه، میگه دو هفته است با هم قهریم. دو هفته زمان بسیار زیادیه. وقتی زوجین به هر دلیلی با هم از نظر دیدگاه متفاوتن، که خب کاملا طبیعی هستن، خیلی اوقات همین دیدگاه متفاوت راز جذابیت رابطهشون بوده، وقتی اینقدر فاصله میگیرن از هم و احتمالاً اون زوجی که استارت این فاصله رو میزنه از نظر سبک‌های مقابله‌ای رفتاری یک سبک اجتنابی داره، یعنی یاد گرفته در دوران کودکی پاداش گرفته که اگه من اینجا مخالفم یا این حرفو دوست ندارم قهر میکنم. یه مامانی هست که میاد بالاخره میگه پسرم، دخترم، بیا حالا با هم صحبت کنیم. این قهر به هر دلیلی میتونه باشه، یه کودکی غذایی که دوست نداشته نخورده و قهر کرده و بعد مادر یه غذای دیگه براش درست کرده و گفته حالا اشکالی نداره و این یاد گرفته پاداش بگیره. بنابر این میتونه پیش آگهی جدایی یک رابطه باشه. افراد باید یاد بگیرن که به هر دلیلی میتونن ساعتها با هم صحبت کنن، ولی اجازه ندارن به هم توهین کنن و اجازه ندارن به خانواده های هم توهین کنن، چون همین الان هم وزارت ورزش و جوانان دوره هایی که میگذاره برای مشاوره قبل از ازدواج بسیار تاکید میکنه که قهر کردن یا ناسزا گفتن به خانواده های هم در کشوری مثل ایران که خانواده محور هست پیشاگهی 100% برای طلاقه. ولی شاید اگر زوجه خودشون به هم ناسزا بگن یا رفتارهای این چنینی میتونه عامل کمتری باشه در ایران. همچنان که ما میبینیم اینا با هم قهرن، مادر میترا تماس میگیره ببینه خب این موشکی خورد خونه بچهش در چاله، بچهش در چاله،
پدر میترا میاد اونجا
صحبت میکنه، بله پدر میترا میاد و این تعاملات هست و به نظر میرسه که اینا همچنان دارن این مشکلات سردی رابطهشون رو پنهان میکنن. پس اونچه که مهمه، اگر فردی به این قهر طولانی مدت دوچار بشه و ادامه بده، این داستان سنگین تر میشه و حل کردن اون ماجرا میتونه با سختی های فراوانی فرد رو روبرو کنه.
بسیار عالی. پیش از اینکه وارد استودیو بشیم با خانم دکتر پور فرخ در روی مسئله صحبت کردیم که روح زمانه توی این اثر خودش رو خیلی پررنگ نشون میده و اینکه چه آسیب هایی شما اشاره کردید که به آدم ها میزنه. توی یکی از سکانس‌های این فیلم که در دفتر مدرسه میگذره، وقتی که تصویر رو محمود کلاری نشون میده اونجا، من بوی اون دفتر رو داشتم حس میکردم، اون پرتقال‌هایی که روی علایالدین یا بخاری میذاشتن برای این که حالا مثلا بوگیر فضا باشه، سیب زمینی پخته هایی که تو دفتر مدرسه بود، و این چون تجربه بود که خودم از نزدیک لمسش کرده بودم. شکل مدرسه هم شکلی بود که من کاملا باهاش آشنام، طبقات و اون سقف‌های شیرونی و اون حیات مدرسه‌ای که سنگربندی شده بود و همه اینها.
بله.
میخوام بگم که حالا من از اون دوران 30 سال اومدم جلوتر، بعد از اون 32-33 سالی که از اون زمان گذشته و حالا من دارم تصویرهایی رو در قالب یک داستان از آدمی هم نسل خودم میبینم، به این فکر میکنم که آیا در اون دوره ما این آگاهی رو نسبت به زمانمون داشتیم یا نه، ما باید حتما از زمان عبور بکنیم تا به اون آگاهی نسبت به زمانمون برسیم. هر کدوم از ماها درگیر مسائلی میشیم در خودمون، در روابطمون با دیگران، و در اون لحظه اصطلاحا میگن داغی حالیت نیست، باید بگذره تا متوجه بشی که چه اتفاقی افتاده. اون پسر بچه داستان نمیدونیم در آینده چه اتفاقی براش میفته، اما قطعا تجربه دوست داشتن و نگاه عاشقانه رو در 13 سالگی تجربه میکنه که میتونه با اون خط خوشش نامه ای رو بنویسه و 15 سال بعد اون پسر بچه منتقل بشه. شما اشاره کردید که خیلی مفیده، نشانه یه سلامت روانیشه. اما خب از اینجا میخوام بریم سراغ ایرج و میترا. ایرج و میترا به خاطر یک مسئله‌ای که خیلی شاید به ظاهر عجیب باشه اما خیلی تکرار شده با هم قهر کردن، حسادت ایرج به برادرش که زمانی خواستگار میترا بوده، و میترا یه جوری که خشمگین میشه، عصبانی میشه، داد میزنه، میگه چه وضعشه، یعنی چی؟ به خاطر یه حالا خواستگاری که برادر تو کرده تو الان باید به اون حسودی، یعنی چی؟ اصلا زندگی رو خب به هم میزنه.
بله.
این فکر میکنم سوالیه که تو ذهن همه مخاطبای فیلم بمب یک عاشقانه هست.
ما اینجا میخواییم توجه افراد رو به حضور در لحظه اکنون دعوت بکنیم. حالا اینجا به هر حال یک حس دو مرد که اتفاقا دو تا برادرن به یک زن در زمانهای متفاوت. خیلی اوقات ما مراجعانی داریم که برای مشاوره قبل از ازدواج میان و این توجه در یک محل تحصیل یا یک محل کار رخ داده. یعنی فردی میگه آره من میدونستم که سالها مثلا یکی از دوستام خواستگارش بود، خیلی توجه ویژه بهش داشت، ولی به هر دلیلی این ازدواج صورت نگیره. و حالا ما فیلم در پناه تو هم خیلی سالها، اینم جز فیلمایی که خاطرات ابتدای جوونی ما باش زنده میشه، که خب یکی شهامت ابراز عشق رو داره، خواستگاری بله. میکنه، جسارت قدم برداشتن برای ایجاد یک زندگی رو داره، ولی یکی نداره و ممکنه که دیرتر اقدام بکنه و اون چیزی که در نظرش هست، رویاهاش رو یا هر آن چیز دیگر رو احساس بکنه که از دست داده.
یه پرانتز هم اینجا باز کنم، این دو برادر ایرج و برادرش از بچگی با هم رقیبن.
بله.
اون آویزون شدناشون کار بله. خطرناکه. بله. طبقه سوم
این اون جسارت هست که خدمتتون عرض کردم، ما که خیلی جالب داشت توی این دو نفر مدلش رو به اجرا میگذاشت. ولی اون چیزی که مهمه امروزه لحظه اکنونه. به هر حال هر دختر و پسری که یک کفایتی داره، یک قابلیتی داره، یک استعدادی داره، یه زیبایی یا حالا یه پولی هم داره، چون روانشناسی تکاملی جذابیت رو برای خانم ها به عنوان یک ملاک برای آقایون و برعکس برای آقایون اون قدرت رو، حالا نه ثروت اتفاقا، اون قدرت رو برای مرد یک پوینت، یه آپشن در نظر میگیره، یک موقعیت، شرایط افزوده تر. بنابراین طبیعیه که همیشه یه توجهی رو داشته. یعنی فردی که خودش این کفایتمندی رو میدونه، میدونه که یک قابلیت و پتانسیل داره، قطعا یک خواهانهایی داشته. و این که بخواد حالا فکر بکنه که بخواد هی فلشبک به گذشته بزنه یا بخواد به رخ طرف مقابل بکشه، اون جایی که احساس میکنه که کم آورده یا مورد اون توجهی که میخواد نمیتونه دریافت بکنه، فقط باعث میشه که لحظه اکنون و زندگی و حال خوب زندگیش رو از دست بده. ما اونجا مراجعان رو به شدت یه تلنگری بهشون میزنیم که ارزش تو تو این رابطه چیه؟ آیا ارزشت اینه که بخوای هی خودت رو مدال آفرینی کنی، من این بودم، این آدم ها به من توجه داشتن، یا برعکس اون، من اون چیزی که توی ایرج میبینیم همش ضعف‌های خودش، قبطه‌هایی که میخوره، یا اینکه میخوای الان این رابطه حالش خوب باشه. اگه قرار این رابطه حالش خوب باشه، هر آنچه که مربوط به گذشته است و هر آنچه که ترس‌های مربوط به آینده اجتناب ناپذیر باید کنار بگذاری تا بتونی لحظه اکنون رو داشته باشی.
بله بسیار خب. این موضوعی که تو حالا زمانه و
آره روح زبانه رو صحبت نکردم،
زمانه آره این خیلی اهمیت داره، چون هم فلاسفه خیلی بهش توجه کردن، هم در ادبیات دراماتیک خیلی دربارش صحبت میشه. ما فیلم های بسیار زیادی رو در سینمای جهان داریم که الان مثلا سال 2000 چنده فیلمی ساخته میشه مثلا در 1920 30 40 50. و یه نکته خیلی جالبی که توی سینما و توی ادبیات وجود داره، تأکید روی تاریخ و زمان و مکان به طور مشخص و دقیقه. مثلا شما وقتی که فاکنر میخونین، نویسنده آمریکایی، فاکنر مثلا توی افشالوم میاد دقیق تاریخ میده، مثلا جمعه سوم نوامبر 1825 تاریخ دقیق داره میده. این تاریخ دادن ها و این اشاره های مستقیم به زمان، مثلا در خیابان شریعتی در پیچ شمیران ساعت جمعه این اتفاق افتاد، ساعت 4 بعد از ظهر، خیلی مهمه.
ببینید اینها تاریخ هایی که در نه تنها در روح زمانه، در دی ان ای هر فردی ثبت میشه. یعنی یه مثالی میزنم، شما ببینید یه بچه‌ای که به دنیا میاد، حالا 7-8 ماه هست، وقتی که یک شعله آتش رو بهش نزدیک میکنی، خودش رو عقب میکشه، جیزه، میدونه که در روح سلولیش میدونه که بله. این آتش میتونه خطری داشته باشه، چون اجداد ما از سالیان سال، همون چیزی که یونگ بهش آرکیتایپ یا کهن الگو میگه، از آتش به عنوان یک محافظت، به عنوان یک آسیب زننده برای دشمن، برای حیوانات استفاده میکردن. ولی اگه یه اسلحه واقعی جلوی یه بچه 5-6 ماه بذاری، هرگز خودشو کنار نمیکشه، چون در دی ان ای سلولی اون چنین اطلاعاتی ثبت نشده. احتمالاً اسلحه حالا دیگه نهایتاً 200 سال 300 سال 400 سال شاید به این فرم یا شبیه این وجود داشته. پس این روح زمان خیلی مهم باشه. یه جمله از حضرت علی علیه السلام نقل میکنم که میفرمایند که بنده زمان خیشتن باش. این دقیقا همینه. شما سوال کردین در این مورد که آیا اون افراد در اون زمان آگاهی دارن به زمان خودشون؟ ببینید اگر ما همزمان بخوایم پیش بریم، کمترین آسیب رو میبینیم. اما اگر یک نفر آگاهیش بالاتر باشه، توسط اطرافیان از بین میره، له میشه، آسیب میبینه. ما الان در شیوه آموزش و پرورش، مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش پدرامون مادرامون تعریف میکنن که چوب و فلک و این داستانا بوده. اگه یه معلم اون زمان میمده میگفته نه، از چوب و فلک در شیوه تربیتی استفاده نشه، این جواب نمیده، اصلا اون معلم هضم میشد از سیستم. همینطور باز مسائلی که در دوران ما بود، مثلا خیلی توجه به رنگهای تیره بود، بعد ما الان میبینیم تو سیستم آموزشی مقطع ابتدایی یا متوسط اول رنگهای صورتی، لیمویی، سبز، رنگهای شاد، و پژوهش‌ها امروز نشون داده که استفاده از رنگهای شاد در محیط مدرسه میتونه حس آرامش بخشی و شادی رو در بچه‌ها زیاد کنه. حتی خودکار قرمز حذف شد یه دورانی، من یادم، دخترم کوچیک‌تر بود، چون میگفتن خودش عامل استراب، رنگ پرتنشیه. پس ببینید این همون روح زمانیه که الان حتی اگه با همون خانم مدیر یا خانم ناظم صحبت میکنی، به نوعی میبینیش، میگه آره مثلا واقعا تو رو خدا از ما نادیده بگیرین، ما فکر میکردیم که این درسته. ببینید واقعا توجه به امروز این اتفاق افتاده. امروز هر لایحه‌ای که تو آموزش پرورش میخواد تصویب بشه، به خصوص در مقطع ابتدایی، حتما باید از نظر روانشناس گذشته بشه که این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. خیلی جالبه، ما الان هم میبینیم وقتی مراجع میاد و هول و هوش سن من و شما یه ذره کمتر، حتی بچه‌های 60، اگه پرخاشگره، قبل از اینکه ما حرفی بزنیم میگه خب خانم دکتر میدونین دیگه اون دهه 60 مامان من حاملگیش. یعنی آسیب‌هایی که میتونسته این پدیده داشته باشه که حالا توی این فیلم بهش توجه نشده. یا مثلا من مال اون دورانی هم که انقدر سختگیری میشد و در طهواره رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم طهواره تنبیه در این دوران چقدر زیاده. یعنی باور کرده اگه تنبیه نشه انگار یه چیزی کمه، تنبیه به اون خط و مش میده. ما نگاه میکنیم میبینیم طهواره آسیب به ضرر و بیماری مال یه دهه خاص زیاده. بنابراین تمام روح زمان نه تنها در اون موقع، که در سالیان بعد، در صورتی که فرد کمک‌های روانشناختی و تغییر رفتار ندیده باشه، میتونه حتی برای نسل خودش هم پیامدها باقی بمونه.
بله، بسیار خوب. فیلم بمب یک عاشقانه فیلمی نیست که صرفاً به نظر من یه بیان ضد جنگ باشه، بلکه فیلمیه که در سطح کلانش به زندگی اشاره داره. حالا در تقابل با زندگی پیمان موادی جنگ رو قرار داده. به نظر میرسه که با استناد به صحبت‌های فراز قبلی بحثمون که درباره زمانه صحبت کردیم، زمستان سال 66 برای پیمان معادی از اهمیت خیلی زیادی برخورداره و به همین دلیل اون مقطع رو انتخاب میکنه برای ساخت فیلمش. پیش از این هم نمایشنامه ای اصلا نوشته شده بود درباره جنگ به اسم زمستان 66 که اون هم درباره بمباران تئاترش هم در تلویزیون ساخته شده، کار محمد یعقوبی بود اگه اشتباه نکنم، و توی اون فضا هم دوباره اون نگاهی که در سال 60 است، دهه 60. توی این فیلم ما چند شخصیت جانبی داریم که شخصیت‌های خیلی جذابی‌اند و کمک می‌کنن به درک فضای کلی فیلم. ناظم و مدیر مدرسه و معلم‌های دیگری که در فضا هستن و رابطه‌ای که اینها با همدیگه دارن توی فضای کار. و توی مدرسه وقتی که بمباران میشه، یکی از دغدغه‌های ایرج تلفن میتراه، منتظره که میترا تلفن، چندین بار میاد میپرسه می کسی به من زنگ نزد. این شبیه همون رفتار میترایی که رفت کلا کاسکت خرید برای اینکه اینها چون نمیرن پناهگاه توی خونه سرشون بزنن. این کشش دو جانبه‌ای که وجود داره و در نهایت منجر به این میشه که هر دو با هم برن پایین. اما نامه رو جا میذاره تو جیب کتش و وقتی که بالا میره، حالا اون اتفاق میفته، بمبی که تو خونه اونها میخوره. این کشش رو هم، یا این اصلا رابطه عاشقانه ای که قطعا یک سویه نیست و دو سویه است، رابطه اون پسر دو یک سویه است، اون خودش به تنهایی عاشق شده بدون اون که اون دختر خبر داشته باشه اصلا و حس یک سویه داره. اما میترا و ایرج، آره اصلا تو اون این یک سویه ها بسیار بسیار اتفاق میفته، هم از جانب دخترها که معمولا برای پسرهای بزرگتر از خودشونه و پسرهایی هم که البته برای پسر بچه های 14-15 ساله هم این مسئله
برعکسش هم اتفاق میفته،
در واقع دخترها و خانمهای بزرگتر از خودشون به شدت علاقه مند میشن. این فکر میکنم به اون حس مادرانه و حالا یونگی هم نگاه نکنیم ولی خیلی ارتباط پیدا میکنه به اون حس. این موضوع رو هم این مقدار درباره‌اش صحبت کنیم.
بله، دقیقا نگاه منم به این فیلم نگاهیه که به جای اینکه بوی جنگ بده، بوی مرگ بده، بوی زندگی میده. ما یک پدیده، حالا بخوایم بالینی هم نگاه بکنیم، PTSD رو در این فیلم داریم، پست تروما استرس دیزوردر، اختلال استرس پس از سانحه، یعنی یک واقعی که نمیدونی، مثل زلزله، مثل تجاوز، یه اتفاقی که پیشبینیشو فرد میکنه. درسته که دوره جنگه، ولی حالا خاطرات خودم رو که مرور میکنم، مثلا یک ماه ممکن بود موشکی نمیومد، بعد یه دفعه توی هفته سه بار میومد، یا شهر خاصی که نمیدونستیم، چون به هر حال شهرهای مرزی نبودیم که این آمادگی رو هر لحظه داشته باشیم، و فرد اینجا با آسیب بسیار زیادی که تا یک ماه دیگه خودش رو داره بروز میده، با بیخوابی ها، تنش ها، استراب ها، علائم بدنی میتونه نشون داده بشه. حالا این وسط من میخوام یه فلشبک به زندگی فرانکل هم بزنم در جنگ جهانی دوم. فرانکل یک پزشک، روان پزشک اتریشی که در جنگ جهانی دوم، اون دوران جنگ نازی ها و یهودی ها بوده، خب تازه نامزد کرده با یه خانومی که قراره با هم ازدواج بکنن، بعد حالا هر دوی اینا دستگیر میشن، به اون اردوگاه ها برده میشن و قراره که برن تو کوره های آدم سوزی. و فرانکل با خودش میگه خب هم عشقی که به اون خانم داشته، در تمام خاطراتش مینویسه که این نیروی عشق بود که سختی این اسارت و جنگ رو من نتونستم احساس بکنم، و اون نیروی عشق بود با خودم فکر کردم که همیشه یک گشایشی هست، یک نور امیده. بنابراین با خودش فکر میکنه خب درسته که تیفوس به این اردوگاه اومده، تیفوس هم بیماری واگیر که سریع افراد رو از بین میبره، ولی میگه خیلی خب، من همین که بیام به این معنا بدم، به این رسالتم معنا بدم، یه پزشکم میرم کمک میکنم. و وقتی که ما زندگیمون رو اینقدر پرمعنا میکنیم همراه با عشق، بسیاری از اختلالات از ما دوری میکنن. بنابراین فرانکل مبدع و مؤسس پدیده لوگوتراپی یا معنا درمانی در دنیاست. میگه ببین، سختی های زندگی ممکنه با شکلش، هم اگر الان جنگ نیست، یعنی دیگه سختی های دیگه هم نیست، یه دفعه یک تصادف، یه دفعه یک بیماری غیر قابل پیش بینی، مثلا دوره‌ای که خیلی بیشتر واژه های سرطان داره بین مردم رواج پیدا میکنه تا 50 سال پیش، میگه فرانکل همیشه ما ممکنه اجتناب ناپذیر با یک سری سختی ها روبرو بشیم. اون چیزی که ما رو متمایز میکنه و اجازه میده ما این روند سخت رو طی بکنیم معناییه که به اون سختی میدیم و اینجا رسالتی برای خودمون به وجود میاریم که اون رسالت خودش نور عشقه. حالا اون چیزی که ما در این فیلم میبینیم دقیقا کم از این نیست، اینکه در اون شرایط پدیده‌ای مثل عشق، مثل زندگی بتونه آدم ها رو به این باور برسونه که خیلی خوب، ما اینجا هممون هم تجربه کردیم، یه مهمونی میرفتیم، حتی زلزله بم بود فکر میکنم، هم زلزله که شما اشاره کردین، زوجهایی حتی ازدواج کردن، یعنی در اون موقع که احساس بی‌کسی بی‌پناهی میکنه و حالش بده، فقط یه عشقی که میتونه به اون دوباره انرژی بده که از نو شروع بکنه. پس توجه به پدیده معنا میتونه بزرگترین درس‌های بشر رو التیام.
اتفاقی که در فیلم بم یک عاشقانه میفته، چون من از نزدیک لمسش کردم توی همون زمستان سال 66، من موشک‌ها رو دیدم که از آسمون به زمین میان تو تهران و پشت مدرسه ما، کنار مدرسه ما، یکیش به زمین خورد، شیشه‌های مدرسه شکست و ما توی پناهگاه مدرسه بودیم. این تصاویر کاملا برای من تصاویر زنده و روشنیه. به همین دلیل فیلم پیمان موادی فیلم مهمیه،
فیلمی که کاملا بیننده نسل ما لمسش
کرد. بله دقیقا. و برای کسایی هم که نسل بعدی هستن، حالا متولدین دهه 60 و 70 به بعد، که حالا 60 اون موقع سن کمتری داشتن و 70 ها که ندیدن اون فضا رو، میتونه نشان دهنده یک برهه و یک شیوه و یک لایف استایل ویژه‌ای باشه که در یک دوره‌ای وجود داشته و این سیر تحول رو میشه در جامعه دید. بحثی بود که در برای فیلم بم یک عاشقانه با خانم دکتر پورفرخ مطرح کردیم، فیلمی که مرکی دیده بالاخره یه زاویه‌ای از فیلم رو با خودش نزدیک دیده. خیلی سپاسگزارم خانم پورفرخ که ما رو همراهی کردید و همینطور شما شنوندگان گرامی. تا برنامه دیگر و تصویر خیالی دیگر و فیلمی دیگر از سینمای ایران، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. سال 1402، سال مهار تبرم، رشد تولید، رادیو سلامت.
دونه به دونه بذر آبادیم، میوه سرزمین آزادیم، پشته بوران و بهارم، ولی زنده هم از زمزمه یا علی، زنده هم از زمزمه یا علی. بغض صدای دونه ها باز شد، پنجره ترانه ها باز شد، ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و دریا میرویم. نوبهار آمد زمین بیدار شد، با صدای دونه ها بربا شد، وقتت شمع و گل و پروانه ها، بیشتر شد با صدای دونه ها. ا از دل خاک وطن قد میکشیم، نم نم از باران رحمت میچشیم، میتراود از لب دریای عشق نغمه موج و صدای پای عشق. نوبهار آمد زمین بیدار شد، با صدای دانه ها پروا شد،